سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع ویژگی های مردان دین، جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در جلسه قبل گفتگو شد درباره آیه کریمه قرآن در سوره مائده که ویژگی های امتی رو بیان می فرمایند خداوند متعال، که این امت میان پای دین خوب می ایستند و جایگزین می شن، جایگزین امتی می شن، جایگزین اقوامی می شن که در واقع حیات مبارک و نورانی اسلام در میان اون اقوام شکل گرفته و آغاز شده. رسول خدا فرمودند این قومی که خواهند آمد ایرانی ها خواهند بود. علامه طباطبایی می فرماید این طبیعتا در آخر الزمان رخ میده و ما به عنوان ایرانیانی که در این مقطع از تاریخ زندگی می کنیم دوست داریم که ما مصداق این آیه کریمه باشیم، خیلی مختصر و روشن. لذا این آیه از آیات نورانی قرآن است که انگار شأن نزولش ما هستیم، نه اینکه مخاطبش ما باشیم فقط. خب همه قرآن هر جا می‌فرماید یا ایها الذین آمنو ما مخاطبش هستیم، حتی اون جایی که می‌فرماید یا ایها الانسان ما مخاطبش هستیم، اما اینجا دیگه بحث شأن نزوله. این آیه رو در مورد شما نازل کرده خداوند متعال. خب ماها خیلی باید آدم‌های خوشبختی باشیم، اولا اینقدر به ما اعتنا شده در قرآن کریم، اون هم چه این توصیفات بلندی برای این قوم مطرح شده، و یقینا تنها قدمی که میتونیم برداریم به عنوان اولین حرکت اینه که این آیه رو خوب بشناسیم و از کنار این آیه بی تفاوت عبور نکنیم. میفرماید یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم. اگر شما خوب پای دین نایستید خدا یک گروه دیگری رو جای شما خواهد آورد، که حالا ما بحثمون درباره اون گروه دیگه است. دیروز مختصرا صحبت کردیم که این جریان استبدال در سنت های الهی یک جریان دائمی است، در زندگی فردی هم اجرا میشه، در زندگی اجتماعی هم اجرا میشه. خیلی از اوقات دفعه میبینید خداوند متعال معطل بنده خودش نمیمونه، داده یه نعمتی رو تحویل نمیگیره میگیره، داده یه فرصتی رو تحویل نمیگیری ازت سلب میکنه. در مواردی که مثال هم زدیم، مثل اونجایی که به دست کسی گرفتاری های دیگران برطرف بشه، یه زمانی بگه خستم دیگه نمیخوام، حوصله‌ام سر رفت، خدا این نعمت رو ازش میگیره، یه زمانی دیگه نمیخوام تو گرفتاری های مردم رو برطرف کنی، و این خیلی بده. ولی از این بحث بگذاریم، حالا ببینیم اون قوم که قوم جایگزین هستن چه ویژگی هایی دارن. نکته بسیار برجسته و کاملا منحصر به فرد که در این آیه هست این است که اولین ویژگی این قوم رو محبت اعلام می فرماید خداوند متعال در قرآن. شما وقتی از همه آیه های قرآن خبر داشته باشید، منحصر به فرد بودن و ممتاز بودن این ویژگی در این آیه کریمه رو کاملا متوجه خواهید شد. اولین ویژگی این قوم اینه که اهل محبتن. اون هم چجوری اهل محبتن؟ می‌فرماید یحبهم و یحبونه، خدا آنان را دوست دارد و اینها خدا را دوست دارد. از محبت خودش هم خدا سخن گفته و بلکه محبت خودش رو مقدم کرده بر محبت این قوم نسبت به خودش. اولین ویژگیشون این میشه که من دوستشون دارم، من اینا رو دوست دارم. کلماتی در قرآن هست ان الله يحب التوابين، ان الله يحب المتطهرين، یا برعکسش ان الله لا يحب المسرفين. خدا چه کسانی رو دوست نداره؟ خدا کفار عصیم رو دوست نداره، ناسپاس گناهکار رو دوست نداره، خدا اسراف کننده رو دوست نداره. خیلی عجیبه که خداوند متعال یه گروهی رو کلن اعلام میکنه من دوستشون دارم اینا رو. نه اینکه این گروه شایستگی نداشته باشن، اما قبل از ذکر شایستگی هاشون اعلام میکنه من اینا علاقه دارم. حالا برمیگردیم به علاقه پروردگار عالم به این گروه که میتونه عواملش چیا باشه. اینا رو برداریم مطالعه کنیم، تقویت کنیم، حتی خودمون در معرض تابش محبت خدا بیشتر قرار بدیم. یحبهم و یحبونه، اینا هم منو دوست دارن. شما این عبارت یحبهم و یحبونه رو در هیچ کجای قرآن دیگه تکرار شده پیدا نمی کنید. فقط هم برای این قوم جایگزین ذکر شده اینجوری. ما هم دیگر رو دوست داریم، یه بار اونجوری میشه ترجمه کرد. اصلا خیلی واضح این آیه قرآن، وقتی خداوند متعال میفرماید من یه گروهی رو میارم جای اون گروه قبلی که این رابطه حبی بین ما برقراره، خب معلوم میشه که این رابطه حبی اونجا برقرار نبوده، اونا اینجوری نبودن، اونا با محبت نبودن نسبت به پروردگار. با محبت دینداری نمی کردن، اعتقادشون به محبت نرسیده بوده، چون اعتقاد اولاش اعتقاده، بعد کم کم کارش به محبت میکشه. والذین آمنوا اشد حبا لله، مؤمنین شدیدترین محبت رو پیدا میکنن به خدا. در آیات قرآن داریم که توبیخ شدن اون اقوام که آیا شما میخواید اطرافیان خودتون رو دوست داشته باشی بیشتر از خدا یا مثل خدا دوست داشته باشی؟ توبیخ ها رو شنیدیم، توصیف کلی هم شنیدیم که بله مؤمنین کلن کارشون به شدیدترین محبت میکشه، ولی در مورد ایرانیان آخرالزمان این تثبیت شده توصیف میشه، اعلام میشه، اینا من دوست دارم، من اینا رو دوست دارم. خب نگاه ما باید به محبت تغییر کنه، نگاه ما به جایگاه محبت در دینداریمون باید تقویت بشه. دیگه کلمه محبت رو بعد از شنیدن این آیه تحت عناوینی مثل احساسات و هیجان و حرفهایی از این قبیل که برای تضعیف مفهوم محبت به کار میبرن، یه همچین تضعیفهایی رو نباید اجازه بدیم. در کشور عربستان سعودی بودم، خب داشتیم با رانندهی میرفتیم، گفتیم با این راننده گپی بزنیم، گفتگویی کنیم. ازش یک روزی رو پرسیدم، گفتم مثلا شما قدیر خم میدونید کیه یا کجاست؟ گفت نه نشنیدم تا حالا. گفتم روز قدیر نشنیدی؟ گفت نه. بعد بلافاصله گفت ببین شما ایرانی ها با ما فرق میکنید، شما اهل پاسداشت ایام الله هستید، خیلی احساساتی هستید. گفتم مثلا کدوم روزهایی ما رو میشناسی؟ گفت میدونم مثلا عاشورا شما برنامه دارید، شما شیعیان، حالا نه فقط ایرانی ها، به ویژه ایرانی ها رو میگفت. میگفت نه این روز، ما خیلی از اوقات مبعث رو نمیدونیم چه روزیه، مثلا هجرت رو نمیدونیم چه روزیه، چند تا کلمه دیگه گفت. گفت ما اونا هم همچین پاس نمیداریم، ولی شما توی ایران با اینها با محبت خاصی برخورد می‌کنید، این جزء فرهنگ شماست. خب خوبه، ببین نداره، این که در مورد ما این تلقی رو دارن که ما با احساسات دینداری می‌کنیم، خوبه. خدا هم فرموده آره اینا اینجوریه، این خیلی خوبه. احساسات به معنای یک هیجان بی‌مبنا، بله چیز خوبی نیست، نمیشه بهش تکیه کرد. احساسات به معنای یک محبت عوامانه، بله قابل اتکا نیست. در روایت میفرماید مودت العوام تنقطع او که انقطاع السحاب، مودت عوام بله از بین رفتنیه، میاد و میره، مانند یه پاره ابری که تو آسمون یه تیکه سایه بندازه و باید بره. احساسات به معنای یک شوری که موقت و گذراست، خب چیز سطحیه. ولی حالا اگه یک کسی محبت عمیقی داشت، این رو بخواد با احساسات خودش، با هیجان حبی خودش ابراز بکنه، اونم میخوای به رگبار ببندی با همین کلمه احساسات؟ با زدن کلمه احساسات میخوای عقلانیتی که پشت سر این محبت عمیق و ژرف هست رو تخریب کنی، در نظر نگیری. بعد شما میدونید محبت عمیق جز با علم و عقلانیت و جز با عمل و تهذیب نفس به دست نمیاد. بعد شما میدونید اگه کسی علم داشته باشه، اهل عمل هم باشه، هر چقدر خودش فکر میکنه عقلم داشته باشه، اما محبت نداشته باشه و این محبت او رو بیتاب نکنه که به احساسات برسه، میدونید نه علمش ارزش داره، نه عملش ارزش داره، نه عقلش ارزش داره، همش مغازه است، دکون باز کرده، خودشو داره سرگرم میکنه. چرا بعضی ها مقام محبت رو کم میدونن؟ اساساً یک نوع قساوت قلب یا یک نوع علم زدگی که باز نتیجهش قساوت قلبه، یا یک نوع جهالتی که نسبت به مراتب عالی معنوی وجود داره که باز نتیجهش قساوت قلبه، و یک نوع خودخواهی افراطی موجب میشه آدم با محبت بد برخورد کنه. بد برخورد کنه، ممکنه خیلی ها حالا با محبت علنی بد برخورد نکنن، یعنی علیه محبت حرف نزنن، تظاهرات نکنن، ولی به نفع محبت هم تره خورده میکنن. قدر محبت جاری در آیین اسلام ناب ما او رو ندونن، نمیرن، پرپر نزنن براش. اینها آدم های به شدت نادانی هستن. البته من وقتی خیلی بخوام احترام بگذارم اینو میگم، و الا شما بدونید معمولا اینها از سر نادانی نیست، اینها از سر مرض قلبه. فی قلوبه مرضون فزادهم الله مرضون. و تقریبا کمتر دیده شده کسانی که با محبت میانه خوبی ندارن بعدها عاقبت به خیر بشن یا آدم بشن یا میانه خوبی پیدا بکنن، بعدها با تمام فضائل میانشون بد خواهد شد. میشه انسان این جایگاه رفیع محبت رو که اساره عقاید ناب، عقل روشن و فعال، علم مفید و کافی و عمل بهنگام و خلوص نیت و صفات و فضائل برجسته و دفع رذایل از دل هست، محبت اساره این هاست. میگه میشه آدم قیمت این محبت رو ندونه؟ و گاهی از اوقات محبت نه اساره این همه فضائله، آورنده این همه فضائله. آقا شما اگه دیدید یه جایی چشمه ای از دل زمین جوشیده، آب رو زمین جاریه، خب تو مطمئن باش اینجا چند سال دیگه باغ میزنن، ولش نمی کنن هم این زمین رو برن، باغ میزنن اینجا، کشاورزی خواهد شد، کشت و زر صورت میگیره، اون زمین قیمت داره. آقا هنوز باغ نشده که، ببین اون زمین قیمت داره، فرق میکنه با زمینی که هزار متر بکنن توش یه قطره آب پیدا نشه. یه زمین اونورتر میری دمت میکنی آب، چه آبی، یه حلقه چاه نمیدونم چقدری میتونی بذاری سرش 24 ساعت آب بیاد. این زمین لم یزرع هم باشه قیمت داره، چون آب داره. و شما یقین داشته باش شما این زمین رو نخری، کسی دیگه میاد این زمین رو میخره و یک سازمان کشت و صنعت هم کنارش راه میندازه، از کشاورزی تا بسته‌بندی میلیاردر عالم خواهد شد. آب داره، میفهمی؟ و انسانی که اهل محبت، یعنی یک چشمه آب داره، یک چاه سرشار و لبریز از آب تو وجودش هست. حالا بعضی ها محبتشون چشمه است دیده میشه، بعضی ها چاهه، ابی نداره، بالاخره میکنیم به جایی میرسیم دیگه، یکم این قصاوت هایی رو بکنی به آب میرسیم. ویژگی این گروه آخرالزمان محبته و ما همین الان، ما ایرانی ها در جهان به محبت شناخته شده ایم. حتی در محبت های اجتماعیمون با هم دیگه ایرانی ها خیلی با محبت هم. الان شهرت جهانی شما به محبته. خب البته محبت معقول، محبتی که از یک مبنای بسیار نورانی سرچشمه گرفته. اتفاقا ایرانی جماعت معمولا خرافی نیست، دقت کنی تو خیلی از جاها مردم به خرافاتی تن میدن، حتی تو اروپاش آدم میره میبینه اوه مردم چه خرافاتی رو درگیرن. به صورت فراگیر و عمیق، حالا قیافه متمدنانه هم میگیرن، ولی خیلی درگیر خرافاتن. ایرانی ها خیلی مبرران، آدم های باهوشی هن. باهوش و با محبت انصافا دو ویژگی منحصر به فرده که در کنار همدیگه توی ایرانی ها جمع شده، این قوم آخرالزمان که هر دو ویژگی رو هم پیامبر اکرم در مورد ایرانی ها بیان فرموده. این دو ویژگی پایه است برای رشد انسان. یحبهم و یحبونه، من اینا رو دوست دارم. حالا در قسمت اول کلام، پس اون قوم آخرالزمان اهل محبتن. دوستان من به محبت خودتون بپردازید، بپردازید. جلسه روزه شما رو با محبت بار میاره، جلسه روزه زیاد برید. اصلا حضور در جلسه روزه، یعنی یا عزیز زهرا من دوستت دارم، من دلم نمیاد مجلس اعضای تو پا میشه مجلس اعضای تو رو ترک کنم، معناش اینه. بیشتر تقویت کنید. البته من به شما بگم هیچ چیزی مثل محبت اهل بیت اسمت و طهارت، محبت رو مقدارش رو در قلب انسان افزایش نمیده. انسان رو اهل محبت بار میاره. خود اهل بیت اسمت و طهارت گنجینه محبتن، معدن محبتن. اصلا شما اهل محبت هم نباشی نزدیک میشی به اهل بیت، روحت حالت عوض میشه، دلت منقلب میشه. و وای بر کسانی که به اهل بیت نزدیک میشن و تر شعاع محبت اونها اهل محبت نمیشن. تکلیف قرآنی هم که در ارتباط با اهل بیت همین مودت دیگه، قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. اون قدر متیقن دینداری که ما باید داشته باشیم که عامل سعادت بشه، نه اینکه بهش اکتفا کنیم، آغاز حرکت ما بشه. در قرآن کریم رسما فرمودن دوست داشتن بچه‌های پیغمبر دوست داشتنی ترین ها هستن در عالم. ملاک شاخصه، میخواد جهنمی و بهشتی و بشناسی همینجا بشناس. ابن عباس اون زمان میگفتش که ما میدیدیم که امیرالمومنین دوست داره، هر کی دوست داشت میفهمیدیم منافق نیست، هر کی دوست داشت میفهمیدیم منافقه. محبت رو در خودتون تقویت کنید. اصلا آدم با محبت و خدا باهاش یه جور دیگه تام میکنه. گناهکارم باشه، آدم بدی هم باشه، خدا با محبت حسابش رو میرسه. این رحم دل بودن، اهل شفقت بودن خیلی مهمه. کارگردانان ما خیلی میتونن برجسته بکنن با محبت بودن یه انسان رو نشون بدن به بقیه. ایرانی ها میگیرن، تو هوا میگیرن، چون ظرفیتشو دارن، زمینه ژنتیکشو دارن، استعدادشو دارن، دنبال یه تذکر و تلنگر میگردن. و خب ما این فیلم میسازیم ضد محبت، فیلم میسازیم محبت ها رو از نوع خودخواهانش رو نشون میدیم که تو قربم پیدا میشه. این فیلم هایی که در خدمت محبت هن، نه اینکه میگم فیلم ساخته نمیشه در خدمت محبت ها، نه، چرا ساخته میشه، کم و بیش هست، مرتوجه هم قرار میگیرن، نه محبت خودخواهانه. اولین ویژگی قوم آخر الزمان اینه که اهل محبتن. این محبت رو باید در خودمون تقویت کنیم. حالا بریم وارد این ویژگی بشیم. اول میفرماید خدا اینها را دوست دارد، یحبهم، بعد میفرماید و یحبونه. خدا اگر کسی رو دوست داشته باشه چجوری باهاش تا میکنه؟ خدا اگر یه جامعه رو دوست داشته باشه چیکار میکنه؟ در روایت داره خدا اگر یه جامعه ای رو دوست داشته باشه، علما و فقهای اون جامعه رو در اون جامعه محبوب میکنه. نگاه کن شما جامعه ما رو، چه احترام مردم قائلن. میدونی چقدر کار شده توی مملکت؟ از خرابکاری های خود ماها گرفته تا کار درست دشمنان برای تخریب جایگاه عالمان دین فهم بین مردم. چند سال کار شده باشه خوبه، ولی الان هر جوری آمار میگیرن از 15 سال پیش تا حالا، میبینن گروه مرجع، گروه محبوب و قابل اتکا برای مردم بازم عالمان دینی هستن. یه نمونه شه، من نمیخوام الان نمونه های دیگر رو ذکر بکنم. خدا وقتی که یه قومی رو دوست داشته باشه یا یک فرد رو دوست داشته باشه، تو روایت هست به اونا بصیرت میده. انصافا بصیرتی که ماها داریم، خدا بهمون عنایت کرده، کدوم یکی از جوامع دارن؟ بصیرت سیاسی رو ببین، بصیرت اجتماعی رو ببین. بعضی از سرفصل‌های دانشگاهی ما متأسفانه از مردم ما عقب‌تره، از فهم عمومی مردم ما عقب‌تره. یعنی تئوری‌ها اینقدر غلطه که اونجا مورد آموزش قرار می‌گیره که اگه یه آدم عامی جامعه ما رو باش مصاحبه کنن، او براش برات استدلال میاره که چرا این غلطه. میگه من فکر میکنم این غلطه، اونتا اون بلد نیست دانشمندانه حرف بزنه، تئوریزه کنه درک حکیمانه صحیح خودش رو. خدا وقتی که یه قومی رو دوست داشته باشه چیکار میکنه باهاشون؟ چه توفیقاتی سر راه این جامعه قرار میده؟ چه بلایی رو از سر اونا برطرف میکنه؟ من اینا رو دوست دارم. در کلمات حضرت امام ببینید که این محبت ویژه پروردگار عالم ما ایرانی ها چگونه تعلق گرفته، حداقل تبلورش رو ما داریم میبینیم. خیلی حضور داره این محبت خدا. میبینیم محبت خداست که خدا یه جوری با این جامعه برخورد میکنه، یه ویژگی هایی در رهبرش قرار میده که این ویژگی هایی در فیلم میبینی ناخواسته چقدر به نفع مردم تموم میشه، چقدر به نفع دین مردم تموم میشه و دنیای مردم. هیچ کسی برنامه‌ریزی نکرده جز خدا، خدایی که تازه به ما مسئولیت داده که خودت باید حرکت بکنی. خدای ما که دیدیم تو که اکثرا خودت داری حرکت میکنی. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. تو باید خودتو تغییر بدی تا من بتونم برای سرنوشت تو تغییراتی ایجاد کنم. من منتظر عمل تو هستم. بعد حالا با تا اینجا تو این انقلاب با امام و خدا اومدیم جلو، بعد برمیگردیم میگه خدا اکثرا که خودت انجام دادی. میگه خب دوستت دارم دیگه، چیکار کنم؟ و حضرت امام فرمود خرمشهر رو خدا آزاد کرد، اون جریان تبس رو فرمود ما که همه خواب بودیم خدا اداره کرد، دلها رو فرمود خدا متحول کرد. خب خدا کسی رو دوست داشته باشه همینه دیگه، باشه همینجور دام میکنه. نونش رو روغنه، خلاصش یحبهم و یحبونه، و اینها خدا رو دوست دارن، واقعا به خدا عشق میورزن. دوستان من ببینید، زندگی با اون عقدنامه امکان نداره. یعنی ما طبق عقدنامه یه خانواده زندگی کنیم بریم جلو، این حرفا یعنی چی؟ میشه طبق عقدنامه زندگی کرد؟ عقدنامه یک وضعیت حقوقی داره، حداقل هایی رو داره ذکر میکنه. همون جوری نمیشه با احکام و اعتقادات زندگی کرد صرفا. خدای از من چی خواستی؟ نماز کجاش باطل میشه؟ کجاش واجب میشه؟ احکام به شما میگه رو تو برنگردون، وضو تو بگیر، لباس پاک باشه، این قرائت درست باشه، این رکعات رو انجام بده، از نظر احکام شرعی درسته. آقا دیگه عمیق‌ترش احکام شرعی میگه نیت هم قرات الله باشه. یه احکام شرعی نمیگه عشق به نماز داشته باش، میگه خب اگه داشته باشه که خیلی بهتره. نمیگه که با محبت نماز بخون، دوست داشته باش نماز بخونی. احکام دیگه اینو نمیگه به تو. احکام معنای مصطلح ها، ولی حکم معنای عام عمومیش چرا اونا رو هم میگه. احکام فقهی معنای عامش اونا رو هم در بر میگیره. ولی حالا یا اعتقادات میگه شما باید به خدا معتقد باشی. نمیشه خدا رو رد کرد علال قاعده، بر اساس اصل قاعده علت و معلول باید اون عالم رو کسی آفریده باشه، علال قاعده باید او یکی باشه، علال قاعده باید او این برجستگی ها رو داشته باشه، این صفات داشته باشه. خب علال قاعده این گونه هست، بله امرم میکنه باید هم اطاعت کنی، اختیار تو هم دست اونه و هیچ، نه از اون کیفیتی حاصل نه حال. اما همین عقاید و احکام وقتی که به محبت برسن، حتی اخلاق هم همینطوره. آقا ما کلن آدم بخشنده ای هستیم، میخواید این لیوان برای ما باشه، این بار شما برام راحت میگوید. اخلاق سخاوت داره ولی محبت نداره. بعضی وقتا مردا تو خونه اخلاقشون خوبه ولی محبت ندارن، یا زن تو خونه اخلاقش خوبه محبت نداره، آدم کلافه میشه. میگه بابا یه چهار تا فوش بده ولی محبت داشته باش، برو خدا چشمای تو هیچی نیست آخه. نمیخواد بری آشپزخونه غذا درست بکنی، محبت داشته باش، غذا ما رو وادار کن بریم خودمون درست کنیم مثلا عرض میکنم. ما حالا این میشه تو خونه محبت نباشه یا ابراز محبت نباشه، اخلاق خوب باشه، وقت میگه مردشو اخلاق خوبش رو ببرن. بعد دیگران هم میگن بابا بنده خدا قدر اخلاقش خوب شوهرتو بدون، ببین یکی یه بار با دعوا نکرده دیگران با چوب فلک میزنن، میگه ابی نداره، من راضیم بزنه، ولی وقتی نمیزنه با محبت باشه، جبران میکنه. این اصلا هیچ محبت نداره، حالا نمیتونه زندگی کنه. خیلی محبت مهمه. تو دینداری هم همینطور، دین به محبت بیرونقه. من خواهش میکنم این محبت رو بهش بها بدیم. جامعه سکولار، جامعه بی خدا، جامعه بی دین، جامعه ای که اسیر هوای نفسه، جامعه ای که خودخواهی رو تئوریزه کرده، این جامعه مهمتر از این که قبل از این که خدا رو حذف بکنه محبت رو حذف میکنه. و میدونم بله بعضی ها دروغ میگن و برای خودشون مغازه درست کردن، شب مثلا از شبکه محبت گرفته تا ادا اطفارهای محبت در ترانه ها و فیلم ها. آدم هوشمند نگاه بکنه میفهم اینا محبت نیست، و آدم هوشمند میفهمه اگر اینجا هم محبت هست، حالا من عمیق‌ترش رو میخوام، چجوری میتونی به من بدی؟ جز در خونه امام حسین نمیشه. من سریع به شما گفتم نمیشه محبت داد. شما علاقه من شدی پای یه فیلمی به محبت، حالا میخوای محبت بیشترتر پیدا کنی، بیا دستش خالیه، بیا عزیزم، بیا ببرم به کربلا، اونجا دلهای پر محبت رو ببین، خودت هم تجربه کن. به محبت بها بدیم. دین بی محبت درست شدنی نیست. دنبالش بگردیم. میگیم میخوایم آدم خوبی بشیم، بگو بگو دیگه، ترجمهش بکن، بگو میخوام آدم با محبتی بشم، دنبالش بگرد. من دیگه نمیگم الهی فدایی همچی جوانایی بشم. چرا دیگه رای فداشون بشن؟ دیگه باید زیاد باشه آمارشون دیگه، مگه تک و توک میخواییم داشته باشیم از اینا؟ که قبل از فاطمیه میگه که یعنی میشه من این فاطمیه اینقدر عشق بریزم، بسوزم، آغشته بشه دلم در محبت مادرم فاطمیه زهرا که تا حالا نشده باشه؟ لذت رو برن از این محبت، برو دنبالش بگرد. دفع تکلیفی میری میگه من دیست ختمه. بله خب من مثل ختم یکی از بستگانمون بود، بریم یه فاتحه بخونیم بریم. تو که اینجوری نمیای فدات شم، میدونی دیگه من لازم ختم بود، دیدی چقدر بیروحه، انگار ختم همه است، همه اونایی که اومدن ختمشونه، اومدن مراسم ختم کسی. دنبال محبت بگردید. من دیگه توصیه نکنم، توصیف کنم. حالا معجزه محبت رو تو دلهای خودتون ببینید. شما آیا تا حالا صدای مادرتون فاطمه زهرا رو شنیدید؟ آیا تا حالا مادرتون برای شما غذای تهیه کرده؟ آیا شما مستقیم خدمتی کرده؟ خدا قسم آدم مادرش رو از دست میده اینقدر براش گریه نمی کنه که شما برای حضرت زهرا گریه کنید؟ خب آدم عشق میریزه، میسوزه، دق میکنه، ولی خب چقدر بس دیگه، چند ماه گذشت آدم آرام میگیره. یا فاطمه چرا ما برای تو آرام نمیگیریم؟ چرا؟ چرا؟ این سرش چیه؟ ای خوشا روزی که ما در خانه مادر داشتیم، دیده از رخسار ماهش ما منور داشتیم. یه جمله بگم روزه من رو تمام. ببین چی جور گریه میکنی برای عزیزم، مگه سال اولی که داری گریه میکنی؟ پارسال مادرت شهید شده. کاش آن روزی که زهرا مادر ما را زدن، ما میان کوچه یک تنگیار رو یان برداشتیم. هر کسی جسم عزیزش روز در دارد، ولی ما که جسم مادر خود را به شب برداشت.
www.bayanmanavi.ir